ده شب در ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 تیر 1403 برابر است با 29 ژوئن 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در این مجله همچنان میپردازیم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو با ماست. رضا.
ممنونم نسرین. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی یه ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج رسمی از شمارش آرای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نفرات اول و دوم به مرحله دوم راه یافتند. بعد از ظهر شنبه، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت:
جناب آقای مسعود پزشکیان با 10,415,991 رأی، جناب آقای سعید جلیلی با 9,473,298 رأی.
تعداد آرای محمد باقر قالیباف در این انتخابات 3,382,000 رأی و آرای مصطفی پور محمدی هم 206,000 نفر اعلام شد. همچنین تعداد واجدین شرایط رأی دادن 61 میلیون نفر بود. ضمن آنکه میزان آرای باطله بیش از 1 میلیون رأی اعلام شد. به گفته محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور، دور دوم انتخابات جمعه آینده 15 تیر برگزار می شود. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از سعید جلیلی اعلام کرد. آقای قالیباف که حاضر نشد در دور نخست به نفع سعید جلیلی کناره‌گیری کند، پس از کسب آرای ناکافی در مرحله اول اعلام کرده که با وجود احترامی که برای پزشکیان قائل است، اما به دلیل نگرانی از آنچه اطرافیان وی خواند، گفته که از سعید جلیلی حمایت خواهد کرد. همچنین لطف الله فروزنده رئیس ستاد علیرضا زاکانی هم در شبکه ایکس اعلام کرد از جلیلی حمایت خواهند کرد. این در حالی است که بسیاری از گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه این انتخابات را تحریم کردند. در اعتراض به دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روز شنبه هزاران تن در برلین آلمان دست به تظاهرات زدند. پلیس شمار تظاهرکنندگان در مرکز برلین را حدود 6000 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، شورای مقاومت ملی به عنوان برگزار کننده این تظاهرات مجوز حضور 8000 نفر را برای این تجمع از پلیس دریافت کرده بود. بنابر همین گزارش، سازمان دهندگان این تظاهرات شرکت کنندگان را از سراسر آلمان با صدها اتوبوس در برلین گرد هم آوردند. رادیو فردا مطلع شده که عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان ساکن رشت، در دامغان بازداشت شده است. منابع مطلع روز شنبه 9 تیر ماه به رادیو فردا گفتند که خانم رنگریز پس از احضار به دادگاه انقلاب دامغان بازداشت و به زندان شاهرود منتقل شده است. این فعال حقوق زنان 2 تیر ماه با انتشار ابلاغیه‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته بود که به دلیل تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. عاطفه رنگریز پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل زندان را داشته است. و خبر آخر این که در ادامه فشار وزارت اطلاعات بر شهروندان بهایی، در 3 ماه گذشته برخی پیروان این آیین اجساد درگذشتگان خود را به سازمان بهشت زهرا تحویل داده، اما نتوانستند برای خاکسپاری تحویل بگیرند. شمار اجساد مفقود شده پیروان آیین بهایی در این مدت مشخص نیست. در یکی از این موارد، سرنوشت پیکر یک زن بهایی با نام خانوادگی رحیمیان نزدیک به 4 ماه است که در حاله ای از ابهام قرار دارد. در اسناد رسمی بهشت زهرا نیز مشخص نشده این شهروند بهایی در دفن شده است یا در سردخانه قرار دارد.
سپاسگزارم از رضا جمالی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به آرای انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور و مقایسه آن با دوره‌های پیشین. از بازداشت بشیر بی‌آزار، مدیر پیشین اداره موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در فرانسه براتون میگیم. صنعت پزشکی هم از ساخت پوست انسان به کمک سلول‌های پوستی خبر داده. گزارشی داریم در این مورد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. اما وزارت کشور ایران میزان مشارکت در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را حدود 40% اعلام کرده. به گفته این وزارتخانه، از بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط، تنها 24 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. بررسی آمار تفکیکی هم از کاهش مشارکت در برخی از استانها به ویژه استانهای محروم کشور حکایت داره. در همین زمینه فرشته قاضی گزارش میده.
میزان مشارکت مردم در انتخابات 14 دوره انتخاب ریاست جمهوری در مقایسه با تمام دوره‌های قبل به پایین‌ترین سطح خود رسیده، به نوعی رکورد گذاشته. 40% مشارکت رسمی که اعلام شده از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، بیشترین آمار، رکورد بالاترین آمار مربوط به انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 بود که 85% واجدین شرایط شرکت کرده بودند. تو این دوره حتی از نصف اون هم کمتر هست تعداد کسانی که شرکت کردند. مثلا وزیر کشور مشخصا قبل انتخابات گفته بود بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط هستند. بر اساس آماری که اعلام شد 24 میلیون نفر شرکت کردند توی انتخابات. جداولی هم منتشر شده، اعتماد آنلاین منتشر کرده بود، که نشون میده میزان مشارکت نسبت به حتی دوره 13 یعنی 3 سال پیش در همه استانها روند کاهشی داشته، غیر از استانهای تهران و قم که به ترتیب 10.6% و 3.8% افزایش یافته. اما کاهش چشمگیر تا 34%، 20% در استانهای دیگه از سیستان و بلوچستان تا کردستان و خوزستان و سایر استانها. و این کاهش چشمگیر مشارکت به یکی از داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. علی خامنه‌ای یه صحبتی کرده بود 20 اردیبهشت 1380، مبنی بر این که اون جاهایی که مردمشون در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% بیشتر مشارکت نمی‌کنن، پیداست که مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا و نه امید. همین تیکه از سخنرانی آقای خامنه‌ای در سال 80 الان داره تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست میچرخه. مخالفان و منتقدان حکومت از پیروزی پروژه تحریم انتخابات در ایران میگن، از نه بزرگ شهروندان به درخواست علی خامنه‌ای در این دور از انتخابات مبنی بر ضرورت مشارکت بالا برای سرافرازی جمهوری اسلامی. حامیان حکومت هم عدم مشارکت گسترده در انتخابات رو نشانه نارضایتی از دولت ابراهیم رئیسی که شهید خدمت نامیده شده، علارغم تعریف و تمجیدهای حکومت از او و بستن غیررسمی راه هر گونه انتقاد از عملکرد کابینش میدونن. شیرین حاجی پور، ترانه سرای شناخته شده در ایران، خواننده برای، تو حساب خودش در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که مشارکت زیر 50%، اونم تو انتخاباتی که نماینده اصلاح طلب داشته. یعنی قبل از هر چیز باید صدای جماعتی که پای صندوق نرفتن رو بشنوید. مصطفی پور محمدی در اولین واکنشش خطاب به مردم ایران گفته که آمدن و نیومدن شما سرشار از پیامیه که امیدوارم شنیده بشه. مسعود پزشکیان تشکر کرده از مردم و گفته که دور دوم امیدواره که با حضور مردم بتونیم با قدرت بالا بیایم و برای نجات ایران تلاش بکنیم. قالیباف، محمد باقر قالیباف، بیانیه داده، درخواست کرده از حامیانش و گفته که به از جلیلی حمایت خواهد کرد، این در حالی که قالیباف حاضر نشده بود دور اول به نفع جلیلی کنار بره و جدال لفظی سختی طی روزهای گذشته بینشون بوده. اینم بگم که چند تن از چهره‌های شاخص ستاد قالیباف مخالفت کردن، بیانیه رو گذاشتن و گفتن که مثلا وحید ایمانی نوشته که خودکشی سیاسی نمی‌کنم. دو کاندید که ازشون به عنوان کاندیدای پوششی نام برده می‌شد، امیرحسین قاضی زاده و علیرضا زاکانی، مشخصا اعلام حمایت کردن، گفتن ستاد قراردادشون رو در اختیار جلیلی قرار میدن. یعنی جبهه انقلاب به صورت یک دست و هماهنگ اونطور به نظر میرسه، ولی در جریان اصلاح طلبی غیر از پیام تشکر آقای پزشکیان و توییت سخنگوی ستادش خانم زرآبادی که مشخصا اشاره کرده به عدم مشارکت مردم و گفته این حاوی پیامی روشن به حکمرانان بوده، فعلا خبری نیست.
گزارش فرشته قاضی رو از این روزهای انتخابات میشنیدید. اما محمد مهاجری از شورای سردبیری خبر آنلاین به ریزش رأی اصولگرایان اشاره کرده و نوشته که مجموع رأی سعید جلیلی و محمد باقر قاریباف 12,800,000 نفره، در حالی که 3 سال پیش رأی ابراهیم رئیسی تنها 18 میلیون بود. آقای مهاجری نتیجه گرفته که رأی اصولگرایان بیش از 5,200,000 رأی ریزش کرده و همچنان هم که میدونید بر اساس اعلام مقامات رسمی جمهوری اسلامی 60% از واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته شرکت نکردند. اما بحث میزان مشارکت هست. من ساعتی پیش با حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا گفتگو کردم و ابتدا نظر او رو پرسیدم که بررسی او رو پرسیدم نسبت به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1403 نسبت به سال 1400. با هم بشنویم.
آشکاره که نسبت به انتخابات گذشته ما چیزی حدود 10% به صورت مطلق کاهش مشارکت داریم، ولی اگر با میانگین کل این 13 دوره مقایسه کنیم که 65% بوده، ما مقدار بیشتری در واقع تفاوت میبینیم، یعنی 26% زیر میانگین همه انتخابات بوده. گذشته از اینکه خب ما از سال 88 که با یه رقم 85% مشارکت مواجه بودیم، در تمام این سالها با نوع کاهش مشارکت روبرو هستیم، گرچه در دو دوره، یعنی دوره 11 و 12 که آقای روحانی انتخاب شدن، کماکان ما با یه میانگین مشارکت 73% روبرو هستیم که بالاتر از میانگین، ولی خب مشخصه که در دوره قبلی و این دوره ما با ارقام زیر میانگین و با فاصله روبرو هستیم که نشون دهنده کاهش مشارکت. اگر بخوایم ببینیم که از توی الگوی خود رأی دادن دلیلی برای این میتونیم بیاریم یا نه، به نظر من دلیلی وجود داره و اون دلیل عبارت است از اینکه هر وقت مردم به درست یا به نادرست احساس کردن که رقابت جدی میان کاندیداها نیست، بین اونا تضاد و تفاوت جدی وجود نداره، آرایشون کم شده. یعنی رقابت باعث این شده که مشارکت کاهش پیدا کنه، چون رقابت پایین بوده. مثلا در سال 72 که آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب شد، ما با یه رقم 51% مشارکت رو رسمی، یعنی 49% رأی ندادن، یعنی 14% زیره میانگین. در دوره قبلی هم چون اون نوع رقابت ملاحظه نمیشد، همینطوره در این دوره هم من فکر میکنم که این کسانی که کاندیدا بودن نتونستن نشون بدن که آیا با هم تضاد جدی دارن یا نه. بخشی از این تضاد در جریان مناظرهای انتخاباتی یا سوابق سیاسی کاندیدا باید مشخص میشد که هیچ کدوم اینا رو در بر نداشت و در نتیجه مردم شاید احساس نکردن بین این کاندیدا تفاوت و تضاد جدی هست که باعث بشه رقابت بره بالا تا اون رقابت میزان مشارکت رو بالا بره. دوره قبلی هم دقیقا از همین الگو پیروی میکنه.
آقای قاضیان، چند شهرستان در ایران از جمله کردستان، گیلان، تهران از مشارکت بسیار پایینی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار بودند. دلایل عدم مشارکت مردم این شهرها نسبت به سایر شهرها چه بوده؟
اگر استانی بخوایم نگاه بکنیم، 4 تا استان هستن که بیشترین کاهش رأی رو نسبت به 1400 داشتن: سیستان و بلوچستان، گیلان، گلستان و سمنان. وقتی به الگوی کلی نگاه میکنیم، میبینیم نمیشه از روی اینا یک الگوی خیلی مشخصی پیدا کرد و این شاید یکی از نشانه های اینه که ما با یک انتخابات با مضمون سیاسی و حتی مضمون اجتماعی مشخصی روبرو نیستیم. یعنی وقتی میخواید اینا رو به متغیرهای سیاسی نسبت بدی، میبینید که با هم دیگه نمیسازن. مثلا فرض کنید سیستان و بلوچستان 33% کاهش رأی داشته، در حالی که کردستان 14% کاهش مشارکت داشته. در حالی که اگر عامل سیاسی رو بخوایم در نظر بگیریم، این دوتا باید بالاترین میزان کاهش مشارکت رو داشته باشن، در حالی که بعد از سیستان بلوچستان گیلان و گلستان و سمنان قرار میگیرن. اگر عامل‌های مذهبی رو بخوایم دخالت بدیم، باز می‌بینیم که چنین نیست. عامل سواد، عامل شاخص فلاکت، میزان تو انسانی، هر کدوم از اینها رو که در نظر میگیریم یه رابطه وثیقی با میزان کاهش مشارکت نداره و شاید این یکی از دلایلی است که نشون میده انتخابات بیش از همیشه فاقد یه مضمون سیاسی و مضمون اجتماعی روشنی است که بگیم این گروه اجتماعی یا اون تمایل سیاسی در این انتخابات بهتر کار کردن یا کمتر کار کردن یا رغبت مردم رو ایجاد کردن یا نکردن. در نتیجه الگوی مشخصی نداره و این نشون دهنده این است که این بار بیش از همیشه خصلت فردی افراد برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بوده که نتیجه نهایی رقم زده، نه اون ویژگی‌های اجتماعی سیاسی که ما معمولا مشارکت و رقابت رو به اونها نسبت میده.
مشارکت مردم رو در دور دوم انتخابات چگونه میبینید با توجه به اینکه فقط دو کاندیدا موندن از دو جناح متفاوت؟
میدونید الان ساختاری وقتی دو نفرن امکان تفاوت و تضاد بین اونا چشمگیرتره تا چهار نفر، به علاوه خب اینا با هم فاصله های سیاسی مشخصی داشتن، بستگی داره که آیا مناظره انتخاباتی انجام بشه یا نشه، این دوتا چقدر در مناظرهای انتخاباتی فضا رو جدی و با فاصله و تضاد نشون بدن و به علاوه ستادها و هواداران این دو در این یک هفته فضای سیاسی اجتماعی رو با چه پویایی و وضعیتی رو برو بکنن که رغبت بیشتری در مردم ایجاد بکنن برای مشارکت یا نه. ولی همینطوری و بنابر حدس و گمان میشه گفتش که احتمالاً این دوره رقابت بیشتره و احتمالاً مشارکت افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه دور جدید تبلیغات نامزدها رو در تلویزیون منتشر کرده. بر مبنای این برنامه مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در دوم انتخابات ریاست جمهوری دو مناظره دو ساعته در روزهای دوشنبه و سه شنبه خواهند داشت. هر دو مناظره در ساعت 9:30 به وقت محلی برگزار میشه.
بازار تلف نشوی سری
سوهر داشته
کرد عشق خیابان سعدی
ماشان کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما با مشارکت تنها 39.9% مردم ایران در دور اول 14 انتخابات ریاست جمهوری، رکورد پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی شکسته شده. این در حالیه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش به مناسبت عید قدیر خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شده بود تا به گفته او سبب سرافرازی جمهوری اسلامی و فائق آمدن بر دشمنی‌ها باشه و آرزویی که به ثمر نرسید. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی خورسندفرد، جامعه شناس سیاسی ساکن ترکیه، ابتدا از او در مورد دلیل عدم اقبال مردم به این انتخابات پرسیده.
ما علاوه بر این که باید یک نگاه کلی داشته باشیم به مسئله امروز ایران در مورد انتخابات، باید یک نگاه تاریخی هم داشته باشیم. یعنی باید برگردیم که به جنبش هایی که این جامعه خلق کرده رقم زده و ببینیم که اکنون جامعه در چه وضعیتی هستش. حتی جنبش 98 هم جزو جنبش هایی بود که یک سری مطالبات خاص که عموماً اقتصادی بود درش شنیده می شد و به چشم می خود. در واقع می شد گفت جنبش های اصلاحی بودن، ولی جنبشی که در ایران رقم خورد در سال 1401 علارغم این که درست هست که بسترش رو همه اون جنبش های پیش از آن خلق کردن، ولی یک اتفاق خیلی عظیمی درش اتفاق افتاد و اون این بود که جامعه‌ای که مدام گفتمانی رو تولید میکرد یا به گفتمانی که توسط سیستم در واقع تولید شده بود دامن میزدیم که ما مشکلات مهمتری داریم، به یک نقطه رسید که ریشه تمام مشکلات رو در وضعیتی که سیستم به دنبالش، یعنی یک وضعیت تمامیت خواهانه که میخواهد بر تمام امور یک شهروند تسلط داشته باشه و دخالت کنه. در واقع جامعه به این نتیجه رسید، حکومتی که برش تو حقش انتخاب و حق آزادی قائل نیست، این حکومت چای سازوکارها و روش‌های سیستماتیکی میشه که برای تو حق شهروندی هم از حقوق رفاهی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی هم قائل نخواهد بود. یعنی قضیه فقط به انتخاب پوشش و انتخاب سبک زندگی بر نمیگرده، تسری پیدا میکنه به همه امور فردی و شهروندی. سیستم در کنارش سرکوب کرد و آقای جامعه باز ایستاد. اگر منظور از جامعه، جامعه زنان باشه خصوصا، میبینیم که خیر، نافرمانی مدنی تا به امروز ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا خواهد کرد. اما این نافرمانی مدنی چه تأثیری بر کلیت جامعه گذاشته؟ ببینید، اگر جامعه همچنان بر مواضع قبلی خودش، یعنی مطالبات خاص و مشخص اصلاحی بود، هرگز مسئله انتخابات رو به مثابه یک مسئله‌ای که بشوش حول و حوشش یک جنبش عام تشکیل داد نمیدید. وقتی جامعه از مسئله انتخابات و مشارکت در انتخابات به عنوان یک ابزاری استفاده میکنه برای اینکه نظام رو نشانه بگیره و یادآوری کنه و گفتمان تولید کنه در سطح جامعه که چنین حکومتی مشروعیت ندارد، یعنی تمامی سازوکارهایی که در جنبش 1401 شکل گرفت، گفتمانهایی که تولید شد، در نهایت به این نتیجه رسید که دیگر جنبش‌های اصلاحی پاسخگو نیست و جامعه مدنی که خصوصا از طریق جنبش 1401 تشکیل شد، انقدر برای این جامعه ارزشمند است که حاضر از تمام مشکلات با عده تشکیل یک دولت اصلاح طلب نوید میدهند رو تحمل کنه، ولی آن نشانه گرفتن کلیت نظام رو از دست نده، چرا که این جامعه واقف شده. اگر این هدف گذاری رو از دست بده، به مثابه فروپاشی جامعه مدنی و تولید گفتمانهایی که تاکنون داشته.
اما خانم خورسندفر، فرق بین اعتراضات زن زندگی آزادی با اعتراضات پیش از اون در چیه که اون اعتراضات به سرعت عادی سازی شدند اما هیچ کس نتونست اعتراضات زن زندگی آزادی رو عادی و بی نتیجه جلوه بده؟
یک نکته کلیدی در این اعتراضات وجود داره. اون نکته کلیدی صرفا این نیست که جامعه به این نتیجه رسیده است که حکومتی که برای سبک زندگی تو تعیین تکلیف می‌کنند، اساسا حکومتی نیست که بتواند حقوق رفاهی اجتماعی و سیاسی تو رو فراهم بکنه. مسئله فراتر از این بود. جامعه به این نتیجه رسیده بود که اساسا این حکومت اصلاح پذیر نیست و آن سیستم ارعاب و وحشتی که از طریق سرکوب و نهادهای نظامی ایجاد کرده بود، با خلق جامعه مدنی، با تولید گفتمانها، یک ضربه کاری بهش بود. یعنی جامعه از اون قفس آهنین ارعابی که یک سیستم توتالیتر براش ایجاد کرده بود توانسته بود عبور کند و این منجر شده بود به یک اعتماد جمعی. ببینید، جامعه‌ای که اعتماد جمعی داشته باشه، درش وجود داشته باشه، در اون خرد جمعی تشکیل میشه. خرد جمعی به مثابه ابزاری که توان تشخیص وضعیت رو داره. جامعه ایران نمیشه گفت حالا در مراحل خیلی قوی از این ایده هست، ولی پیموده، یعنی مسیر رو شروع کرده در تشخیص وضعیت و درک وضعیت موجود. وقتی یک جامعه تشخیص میده یک وضعیت رو، در واقع قدم بسیار بزرگی برداشته برای این که کشف کنه از طریق میدان و از طریق عرصه عمل که چگونه میشود بر این سازوکارهای سیستم غلبه کرد. و میبینیم که عدم مشارکت رو به عنوان یک گزینه برای رویارویی با سیستمی که اون رو به رسمیت نمیشناخته و همیشه از طریق ارعاب و وحشت بهش حکومت میکرده، اون رو به عنوان یک ابزار استفاده کرده. و این یعنی درک موقعیت جامعه از آنچه که نظام سیاسی در ایده و در ماهیت به دنبالش هستش.
گفتگوی بود با علی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی ساکن ترکیه. اما بشیر بیازار، مدیر پیشین اداره موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی که از ژانویه 2022 در کنار همسر و دو فرزندش در فرانسه ساکن شد، در 14 خرداد ماه امسال در شهر دیژون فرانسه بازداشت شد. او اگرچه با رأی دادگاه به اخراج از فرانسه محکوم شد، اما هنوز به ایران بازگردانده نشده. بر پایه مطلبی در روزنامه لوموند فرانسه، این پرونده بخشی از یک مناقشه دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی میان تهران و پاریس است. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
بشیر بیازار همچنان در شهر متز فرانسه در بازداشت موقت است. بنابر اطلاعاتی که به رادیو فردا رسیده، او از امکان ملاقات با خانواده و نزدیکان خود برخوردار است. اما در مورد پرونده و هویت شغلی این فرد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی هنوز ابهامات بسیار وجود دارد. رسانه‌های نزدیک به حکومت او را که فرزند حبیب الله بیازار، یک سفیر پیشین جمهوری اسلامی است، یک فعال رسانه‌ای ساده می‌نامند که به گفته آنها با کمترین امکانات با یک گوشی تلفن همراه به اسرائیل اعتراض می‌کند و در شبکه‌های اجتماعی از فلسطینی‌ها پشتیبانی می‌کند. همین تلفن همراه آقای بیازار اما استفاده‌های دیگری هم دارد. آقای فبه، یکی از فعالان مدنی ایرانی، به رادیو فردا گفت که بشیر بیازار در میانه اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در شهر پاریس، از جمله در تجمعی با حضور شهردار پاریس، از معترضان ایرانی عکاسی می‌کرد. به گفته این فعال مدنی، عکاسی آقای بیازار از چهره معترضان در همان زمان به پلیس گزارش شده بود. از سوی همزمان با انتشار خبر بازداشت و محکوم شدن بشیر بیازار به خروج از فرانسه، چند انجمن فعال در این کشور با متهم کردن او به همدستی در اعمال شکنجه و نقض حقوق بشر به دلیل پیشینه اش در صدا و سیما، پرونده‌ای تازه را علیه این فرد گشودند. وکیل بشیر بیازار بازداشت او را سیاسی و خودسرانه می‌خواند. به تازگی اما دو نویسنده روزنامه لوموند فرانسه بر پایه داده‌های نوشتند که دولت فرانسه می‌خواهد از این فرد حکومتی 41 ساله به عنوان کارتی برای آزادی سه فرانسوی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند استفاده کند. سه شهروند مورد اشاره روزنامه لوموند، سسیل کولر، معلم ادبیات مدرن و فعال صنفی، ژاک پاریس، معلم بازنشسته ریاضیات و مردی با نام اولیویه هستند. جمهوری اسلامی که بارها از سوی فرانسه به در پیش گرفتن دیپلماسی گروگانگیری و باج‌خواهی دائمی متهم شده است، پیش از این شماری از شهروندان غربی زندانی در ایران را در ازای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری، دو فرد وابسته به حکومت، آزاد کرده است.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید. اما دانشمندان با کمک سلول‌های پوست انسان پوستی آزمایشگاهی تولید کردند که امیدوارن بتونن اون رو برای ساخت ربات‌ها و همچنین صنعت پزشکی استفاده کنند. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
محققان در دانشگاه هاروارد اقدام به تولید نوع جدیدی از پوست زنده انسانی کردند که قابلیت اتصال به ربات‌های انسان نما را دارد. این فناوری جدید که به ربات‌ها امکان می‌دهد احساسات خود را به شکلی طبیعی‌تر نشان دهند، می‌تواند پلی میان فناوری و انسان‌ها باشد. این بافت زنده ترکیبی از سلول‌های پوست انسان است که در یک بستر کلاژنی رشد یافته و بر پایه‌ای رزینی به صورت سه‌بعدی چاپ شده است. آنچه که این آزمایش را از تحقیقات مشابه قبلی متمایز می‌کند، وجود ربات‌های مشابه پوست انسان و سایر جانوران است که در لایه زیرین بافت این پوست قرار دارند و ضمن حفظ یک پارچگی و استحکام به آن انعطاف پذیری فوق‌العاده‌ای نیز می‌بخشند. این پروژه نه تنها می‌تواند به تحول در ارتباط بین انسان‌ها و ربات‌ها بیانجامد، بلکه در صنعت زیبایی و ترمیم پوست‌های آسیب دیده نیز مفید است. در تصاویری که از آزمایش اخیر منتشر شده، یک صورتک خندان مشابه اسمایلی‌های رایج در اینترنت دیده می‌شود که با دستگاه‌های خاصی فرم لبخند را تقلید می‌کند. محققان به مدت یک ماه این فرایند را تکرار کردند تا چین و چروک‌های پوست را مورد مطالعه قرار دهند. این دستاورد امکان آزمایش و توسعه محصولات جدید آرایشی و مراقبت از پوست را نیز فراهم می‌آورد. با این حال، میچو کاوای، سرپرست این مطالعه از دانشگاه هاروارد، تأکید می‌کند که این پوست هنوز نیازمند مطالعه و پیشرفت بیشتر است تا بتواند عملکردهای پوست واقعی انسان را به طور کامل تقلید کند. به گفته آقای کاوای، محدودیت‌های نظیر نبود توانایی لامسه و فقدان رگ‌های خونی برای تأمین مواد مغذی و رطوبت مورد نیاز از جمله چالش‌های پیش روی این پروژه است که نیازمند توجه و تحقیق بیشتر است. محققان امیدوارند که با جلوه انسانی بخشیدن به ربات‌ها، ارتباط بین انسان و ماشین را تسهیل کنند.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما اگر اینترنت دارید میتونید و دسترسی دارید به وبسایت رادیو فردا، میتونید خبرها، تحلیل‌های بیشتر و همچنین پادکست‌های متنوع رادیو فردا رو هم اونجا انتخاب کنید و گوش کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.